بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خیر مقدم دارم خدمت همکاران خوبمون در رسانه‌های مختلف از اینکه امروز خدمتتون هستیم. خوشحالم و امیدوارم که بتونم پاسخگوی سوالات دوستان هم باشیم. طبق روال معمول گزارشی رو از مصوبات خدمتتون عرض خواهم کرد و بعد هم پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهم بود. ابتدا لازم است که تسلیت عرض بکنم، سال روز اربعین حسینی رو به همه علاقمندان اون حضرت، حضرت آقا عبدالله الحسین و یاران با وفای اون، همچنین تسلیت عرض بکنم 28 صفر رو، سال روز رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام رو و همچنین سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو عرض کنم که ما مصوباتی رو که داشتیم و برخی از اونها قبلا خدمت دوستان هم مطرح شده است، در رسانه ها خبری شده به نوعی، ولی گزارش کاملی رو من خدمت رو عرض می کنم. 6 تا از مصوبات مجلس بود که عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد. به این ترتیب هستش: لایه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم. یه تذکری البته اضافه شده است، اینکه عبارت دستگاه‌های اجرایی باید تغییری در صدر ماده به وجود بیاد. بحث تذکر بود، عبارتی بود که اعلام شد. طرح اصلاح تبصره 1 ماده 38 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اگر خاطرتون باشه، مربوط بود به کمیسیون قضایی. با توجه به اینکه حد نصاب لازم نبود، در این مصوبه قرار شد که هیئت رئیسه مجلس با هیئت رئیسای کمیسیون ها تعداد حداقل رو تعیین بکنن. این هم عدم مغایرتش اعلام شد و کمیسیون قضایی شکل گرفت خوشبختانه. طرح اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری رو داشتیم که عرض کنم که این طرح هم عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد. اگر خاطرتون باشه مصوبه‌ای داشتیم در ارتباط با جذب داوطلبان بومی شهرستانی که بحث بومی رو صرفاً متولدین دانسته بودن، الان اصلاح شد متولد یا ساکن با سابقه حداقل 10 سال سکونت هم اضافه شد در این مصوبه. عرض کنم که لایه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی رو داشتیم که عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد. لایه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان بود که اون هم عدم مغایرتش اعلام شد، البته با یک تذکر. و همچنین طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط زیست که بخشی است از طرح کلان مجلس برای تنقیح قوانین و در حوزه محیط زیست. عرض کنم که این کار به شکل این مصوبه ارسال شده بود که بعد از بررسی ها عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد. یه طرح مفصلی بود که عنوانش مربوط به عنوان قانونی اون هستش، طرح دو فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم. این طرح به طرح در واقع وضع مالیات بر خانه‌های خالی در رسانه‌ها شناخته شد، ایراداتی را داشت. در مرحله اول ایراداتی اعضای محترم شورای نگهبان داشتن و چند ابهام بود. ابهام اول این که تعریفی از خانه خالی نشده بود که مصداق خانه خالی چیست. این که اگر کسی مثلا خانه ای رو داره گاهگاهی از اون استفاده میکنه یا در اختیار دیگران قرار میده به صورت مجانی، آیا این هم مصداق خانه خالی هست یا خیر. یه مدت 4 ماه رو در نظر گرفته بودن که اون مدت 4 ماه هم مشخص نبود در این فاصله اگر ملک انتقال پیدا بکنه کس دیگری، آیا این 4 ماه از ادامه پیدا خواهد کرد یا از نو شروع میشه. بحث اتمام عملیات ساختمانی بود، این هم ابهام داشت که مقصود از اتمام عملیات ساختمانی چه زمانی است. فقهای معظم هم ایراد گرفتن که در تصویب احکام این ماده، چون در واقع یک امر ضروری است با توجه به اقتضاعات زمان، باید ذکر بشه که در مواقع ضرورت و تا زمانی که ضرورت ایجاب میکنه چنین حکمی در واقع حاکم باشه و بعد از رفع ضرورت مفاد این قانون اصلاح بشه. عرض کنم که ایرادات دیگری هم بود که حالا برخی ها شکلی است چون مفصل بود. من تو عرض میکنم خدمتون، مصوبه رفت مجلس، اصلاحاتی صورت گرفت، الان در دستور کار شورای نگهبان هستش که انشالله نتیجه نهایی رو هم در جلسات بعدی خدمتون عرض خواهیم کرد. یه طرح تنظیم برخی از مقررات مالی اداری و پشتیبانی وزارت آموزش پرورش بود که یه بار مالی در واقع اعضای محترم شورای نگهبان داشتن. علارغم اصلاحی که انجام شده است، باز اعضای محترم نظرش این بود که ایراد باقی است و بنابراین با اصرار بر این ایراد به مجلس اعاده شد. لایه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی رو داشتیم که اونجا هم در واقع بحث بار مالی رو یک طریقی رو در نظر گرفته بودن که اعضای محترم اعلام کردن با توجه به اینکه تأمین منابع مالی لازم به صورت مشروط انجام شده است، در نتیجه ایراد سابق همچنان به قوت خودش باقی است. و طرح دیگری رو داشتیم در قالب طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال 99 کل کشور. این طرح هم در رسانه ها به عنوان طرح غیر رایگان اگر خاطر دوستان باشه مطرح بود. خب ایرادات متعددی هم باز به این طرح وارد شد، از جمله مغایرتش با اصل 52 قانون که بحث بودجه‌ای هستش، اینکه تخصیص این غیر به دستگاه‌های مختلف بدون معیار خاصی تعیین شده بود، قرار شد که معیارها رو روشن بکنن، واگذاری اعتبار اون به شرکت ملی نفت بدون اینکه شرکت ملی نفت دخالتی در این زمینه داشته باشه محل ابهام بود، عدم تعیین سقف در خصوص منابع لازم برای اجرای مصوبه از محل اوراق مالی اسلامی باز مغایرت اصل 53 قانون اساسی رو داشت، و یا عدم تکافو و استفاده از اوراق مالی اسلامی هم اعضای محترم گفتن دارای ابهامه و با ایرادات شکلی دیگری این مسئله به مجلس اعاده شد. و طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال 99 کشور رو داشتیم که این مصوبه هم علارغم اصلاحی که به عمل اومده بود، مجدداً آقایون معتقد بودند که ایراد قبلی باقی است و تأمین ما به تفاوت مورد نظری که در اینجا ذکر شده است واجد ابهام، بنابراین اعاده شد به مجلس محترم. طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی بود که یک مغایرت با اصل 85 اعضای محترم معتقد بودند داره که در جزء 3 بند الف تبصره 1 اصلاحی موضوع ماده 1 اطلاق تفویض تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی به شورای مزبور رو بدون اینکه مقید به رعایت قانون باشه مغایر از 85 تشخیص دادن و در جزء 2 بند الف تفسیر 1 هم تعیین نحوه خرید توسط بخش خصوصی رو گفتن ابهام داره. علاوه بر مصوبات مجلس دو اساسنامه رو هم داشتیم که مورد رستگی قرار گرفت. اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران بود که عدم مغایرتش با شهر مقدس و قانون اساسی اعلام شد و اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری هومه‌ای که با یک ایراد شرعی و یک ابهام اعاده شد به مجلس. برخی از نامه‌های دیوان عدالت هم نامه‌های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری هم هست که گزارشش رو فکر میکنم دوستان خدمتون داده. این مجموعه مصوباتی بود که ما در چند هفته گذشته در شورا بررسی کردیم و گزارشش رو خدمتون عرض کردم و الان هم خدمت دوستان هستیم برای پاسخگویی به سوالاتتون. بفرمایید.
پایگاه خبری تابناک، سرکار خانم علی اصغری، نفر بعد از باشگاه خبرنگاران جوان.
سلام، وقت بخیر آقای کت خدایی. سوال بنده درباره این که آیا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات در واقع ریاست جمهوری سال 1400 خواهد رسید یا خیر و شورا در این راستا با مجلس جلسه ای رو داشته؟ ممنون.
بله، البته این پاسخ رو دادیم خدمتون نسبت به قسمت دوم. نسبت به قسمت اول واقعیتش اینه که خیلی من الان نمیتونم اظهار نظر بکنم چون هنوز مصوبه به دست ما نرسیده. مصوبه باید بیاد ایراداتش رو ببینیم، اگه ایرادات در واقع قابل رفع باشه در یه فرصت کم طبیعتاً میرسه و اگر اشکالات جدی داشته باشه و مجلس نتونه در زمان مناسب اونها رو اصلاح بکنه باقی خواهد ما. اما نسبت به قسمت دوم من پاسخ دادم که شورای نگهبان مثل همه ادوار تجربه خودش رو و نظرات مشورتیش رو از طریق مرکز، از طریق پژوهشکده شورای نگهبان و همچنین گاهی اوقات اعضای شورای نگهبان با حضور در جلسات نظراتشون رو بیان میکنن که اینها صرفا نظرات شخصی و مشورتی هستش و نظر نهایی زمانی است که مصوبه به صورت رسمی برای ما ارسال بشه و ما اعلام نظر نهایی رو داشته باشیم.
سرکار خانم سیدی از باشگاه خبرنگاران جوان، رسانه بعدی میزان.
سلام عرض میکنم آقای دکتر. من سوالم دو بخش هست. در ابتدا میخواستم از شما بپرسم که اخیراً توی رسانه ها بحث هستش که این طرح اصلاح قانون انتخابات توسط پژوهشکده شورای نگهبان به مجلس ارائه شده و بیشتر شورای نگهبان هست که داره روی این مسئله حالا اعلام نظر میکنه. واکنشتون رو به این موضوع میخواستم و این که با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، تمهیدات شورا شروع شده و با ادامه دار بودن شرایط کرونایی، آیا انتخابات الکترونیکی میشه و یا شرایط خاصی قرار هستش که انجام بشه؟ متشکرم.
نسبت به قسمت اول همون پاسخ اول من بود که عرض کردم ما چه پژوهشکده چه اعضای محترم تجربه اگر داشته باشن، نظری اگر داشته باشن به صورت مشورتی در اختیار همه نمایندگان محترم مجالس در ادوار مختلف قرار دادیم، باز هم قرار میدیم و این به مفهوم این نیستش که ما بتونیم طرح رو ارائه بکنیم. طرح مسئولیتش با خود نمایندگان محترم هستش، اگر لایحه هستش از سوی دولت محترم باید تقدیم بشه، اما نظرات مشورتی قطعا داده خواهد شد و مسئولیت هم با خود نمایندگان محترمه که میتونن تصویب بکنن یا خیر. در قسمت دوم البته شرایط کرونایی ممکنه تاثیرگذار باشه، کما اینکه در انتخابات مرحله دوم این وضعیت اتفاق افتاد و نسبت به تبلیغات مصوبات ستاد مقابله با کرونا در واقع اعمال شد. تبلیغات از شکل عمومی و فیزیکی بیشتر به صدا و سیما و در اختیار فضای مجازی قرار گرفته شد، از اون طریق انجام شد. مذاکراتی رو شروع کردیم با دوستانم در وزارت کشور، ببینیم انشالله تا چه مرحله پیش میریم. قطعا اگر مراحلی باشه که تغییر ایجاد بکنه زودتر اعلام خواهیم کرد.
جناب آقای ابراهیمی از خبرگزاری میزان، رسانه بعدی ایرنا.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم.
آقای دکتر، سوال من در رابطه با اینه که شنیده شده که شورای نگهبان همراسته با دستگاه دیگه ورود کرده به قرارداد 25 ساله ایران و چین. میخواستم یه مقدار تشریح بفرمایید از جزئیات این ورود در حد کار کارشناسی بوده یا نه در آینده قرار تبدیل به مصوبات بشه؟
ما هیچ گونه ورودی نداشتیم، چون اصلا از طرح و این موضوع قرارداد ما هم مثل شما در رسانه ها مطلع هستیم و تا زمانی که مصوبه از سوی مجلس برای ما ارسال نشه خیر ما ورودی نخواهیم داشت.
جناب آقای افضلی از خبرگزاری ایرنا، رسانه بعدی گیتی آنلاین.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. خدا حافظ. آقای دکتر بفرمایید آیا زنان میتوانن برای ریاست جمهوری 1400 نامزد شوند؟ در این خصوص اگه توضیح بدید.
خانم ها سوال میکردن.
حالا دیگه
سوال خانم ها رو چیتین کردین.
متشکرم.
عرض کنم که ثبت نام که بلا مانع است، همیشه عرض کردم و بحث های دیگرش هم باید به تدریج ان شاء الله حل بشه.
سرکار خانم حسینی از گیتی آنلاین، رسانه بعدی روزنامه نسل فردا.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. سوال من هم در مورد ریاست جمهوری و در واقع کاندید شدن زنها هست، منتها نه به این شکل که میتونن کاندید بشن یا نه، چون همیشه کاندید میشدن و هیچ وقت هم شورای نگهبان به دلیل زن بودن هیچ کاندید رو رد نکرده، اینو تایید میکنید؟
عرض کنم که نظر شورای نگهبان همیشه اعلام شده است با توجه به معیارهایی که ما در قالب رجل سیاسی مذهبی داریم، اعضای محترم هم بررسی میکنند و اعلام نظر هم شده است.
یعنی هیچ وقت به دلیل زن بودن کاندید رو رد نکردین، درسته؟
به این مفهوم خیر.
بله، متشکرم.
خواهش میکنم.
سرکار خانم توکلی از روزنامه نسل فردا، رسانه بعدی ایران پرس.
سلام، خسته نباشید. ببخشید، من هم در رابطه با کاندیدا شدن زنان
خیلی بازار گرم امروز،
البته دوستان پرسیدن، حالا من یه سوال دیگه میپرسم در رابطه با ثبت نام کاندیدا. آیا محدودیت های قرار هست در انتخابات پیش رو داشته باشیم یا اینکه نه آزاد هست، هر کسی میتونه مثل سری های قبل ثبت نام بکنه؟
ببینید، در تا الان قانون موجود ما یه شرایطی رو لحاظ کرده است، اینطور نیست که آزاد باشه. اصل 115 ما و قانون انتخابات شرایط چندگانه ای رو ذکر کرده که باید داوطلبین اون شرایط رو داشته باشن. مجلس هم الان داره اقدام میکنه که اون شرایط رو از حالت کیفی به کمی تبدیل بکنه، یعنی هم بحث رجل سیاسی مذهبی، مدیر بودن، مدبر بودن، اینها رو. الان من چیزی نمیتونم عرض بکنم تا زمانی که مصوبه مجلس رو دریافت بکنیم و بتونیم نسبت به اون اثر نظر بکنیم. ممکنه در راستای اصل 115 این شرایط تبیین بیشتری بشه، کمیتر بشه، این گونه مسائل ممکنه اتفاق بیفته. اما اینکه شرایطی اضافه بشه طبیعتاً خارج از اصل 115 نه، شرایطی نمیتونن اضافه کنن.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
سرکار خانم رؤوفی راد از ایران پرس، رسانه بعدی عیاران.
وقت بخیر آقای دکتر. سوالی که من از حضور شما داشتم در واقع سوالاتی که این هستش، تحریم‌های بانکی امریکا ضد ایران در اوج مبارزه با بیماری کرونا تاثیر مستقیم بر درمان مردم داره، چه ظرفیت‌های حقوقی وجود داره تا دولت امریکا در مرجع بین‌المللی تحت پیگرد قرار بگیره؟ جسارتاً سوال دوم، منم در حال ترجمه بودم متوجه نشدم پاسخ دادید یا نه، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس در حال بررسی هستش. این موضوع بازتابا و واکنش‌های رو به همراه داشته. می‌خواستم بپرسم نظر محترم شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات چی هستش؟
البته اینو سه بار فکر کنم من پاسخ دادم در تو سال
در حال ترجمه بودم.
عرض کردم که ما هم منتظریم که مصوبه رو دریافت بکنیم و اعلام نظر نهایی زمانی است که مصوبه به صورت رسمی برای ما ارسال بشه. در این فاصله اگر ما لازم شد نظرات مشورتی خودمون رو هم در اختیار نمایندگان محترم مثل همه ادوار قرار خواهیم داد. در رابطه با سوال اول، البته این رو باید از دوستانمون در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و یا وزارت امور خارجه سوال بفرمایید، لیکن ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی هم برای ما هست تا اگر بخوام به صورت کلی عرض بکنم، در برخی از مراجع بین‌المللی این امکان هست و تا اونجایی هم که اطلاع دارم دولت محترم و دوستانم در وزارت خارجه مشغول هستند که برخی از اینها رو با طرح دعاوی حقوقی در واقع جلوگیری بکنم.
جناب آقای امانی از عیار آنلاین، رسانه بعدی خبرگزاری مهر.
سلام آقای دکتر، که از خدای وقتتون بخیر. دو تا سوال کوتاه داشتم از خدمتون. اولیش در خصوص در واقع لایحه عقد امانت از خانه خالیه که شما فرمودین در حال بررسیه، میخواستم که بفرمایید انشاءالله تا کی نتیجه این بررسی ها مشخص میشه و آیا اساساً شورای نگهبان این آمادگی رو داره تا در خصوص طرح‌های و لوایح مهمی که به معیشت مردم برمیگرده یک همکاری رو با مجلس داشته باشه تا احیاناً ایرادات از همون اول گرفته بشه و بدون ایراد به شورای نگهبان ارسال بشه طرح لوایح. سوال دومم در خصوص افزایش تعداد مناطق آزاده، علی‌رغم اینکه تاکنون چند بار طرح یا لایحه در واقع به شورای نگهبان اومده، به مجمع تشخیص رفته و ازش ایراد گرفته شده، زمزمه‌های شنیده شده که دوباره در کمیسیون اقتصادی در واقع نمایندگان در حال آماده کردن طرحی هستن برای افزایش مناطق آزاد. خواستم بدونم با توجه به این ایراداتی هم که از قبل گرفته شده و کارشناسان انتقاداتی رو داشتن، این اقدامات به نوعی گرفتن وقت شورای نگهبان و مجلس و بقیه نهادها هست یا نه؟ ممنونم.
قسمت اول سوالتون رو اینطور مرز بکنم که معیار شورای نگهبان موازین شهر و قانون اساسی است. هر مصوبه‌ای که منطبق باشه با موازین شهر و قانون اساسی قطعا ایرادی نداره و رویه شورای نگهبان هم همین بوده است. اما طبیعتا هر مصوبه‌ای چه معیشتی باشه چه غیر معیشتی، اگر اشکالاتی داشته باشه طبیعتا ما باید این اشکالات رو اعلام بکنیم. وظیفه قانونی ما هستش که این نظر رو اعلام بکنیم. اما همونطور که در رابطه با انتخابات عرض کردم، هم کارشناسان ما و هم برخی از اعضا مرتب در کمیسیون‌ها حضور دارن و نظرات خودشون رو و راهنمایی لازم رو در این جهت ارائه میکنن. مصوبه موسوم به مالیات بر خانه‌های خالی هم بخش اولش در شورا مورد رسیدگی قرار گرفته این هفته و هفته جاری هم انشاءالله بخش دومش رسیدگی میشه، اعلام نظر خواهد شد. نسبت به سوال دومتون هم که اشاره کردید برای موضوع در واقع جلوگیری از بحث مناطق آزاد رو در واقع اشاره میکنید، اونجا هم ما همین ایراد رو داشتیم. یعنی ایراد قانون اساسی هستش. اگر نمایندگان محترم بتونن ایراد قانون اساسی رو رفع بکنن، طبیعتاً فاقد ایراد شناخته میشه. اما اگر اون ایراد باقی باشه، هر تلاشی بشه، همچنان شورای نگهبان پاسخش همون پاسخ قبلی خواهد.
سرکار خانم علیدادی از خبرگزاری مهر، رسانه بعدی راه دانا.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای دکتر. آقای کدخدایی، با اینکه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات هنوز در کمیسیون شوراهای مجلس به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته، برخی افراد هجمه‌هایی را علیه شورای نگهبان آغاز کردند و در واقع چنین وانمود می‌کنند که شورای نگهبان پیروی در واقع تصویب این قانون به دنبال این هست که اختیارات خودش رو توسعه بده. چه پاسخی به این افراد دارید؟ ممنونم.
شکر. عرض کنم که اختیارات شورای نگهبان در قانون اساسی خیلی روشن و شفاف هست. اصل 99 داریم در خصوص اختیارات انتخاباتی، چند تا عرض هم داریم در رابطه با نظارت تقنینی و وظیفه بقیه نهادها هم روشن هست. نه تنها ما نمیتوانیم اختیاراتمون رو توسعه بدیم، هیچ نهاد دیگری هم نمیتونه این توسعه اختیارات رو داشته باشه. آنچه هم که در بیرون گفته میشه، عرض کردم یک بار در جای دیگر هم، در واقع یک فضاسازی است که انشالله دوستان و بعد از اینکه مصوبه رو دریافت کردیم ما و اعلام نظر شد، خواهید دید که بدون هیچ گونه مماشات نظر شورای نگهبان وفق قانون اساسی و موازنه شهر انشاءالله اعلام خواهد شد.
سرکار خانم کرمانی از راه دانا، رسانه بعدی، خبرگزاری موج.
سلام و خداوند دارم خدمتتون. آقای دکتر، بعضی از نماینده های مجلس در واقع به دنبال طرحی هستن که نحوه توزیع بنزین رو تغییر میده. گفته میشه که در واقع در این طرح بحث احتمالاً بحث تغییر قیمت رو هم در واقع داشته باشیم. با توجه به اینکه به هر حال این طرح در صورتی که ارائه بشه بار مالی خواهد داشت، پیش بینی شورای نگهبان از در واقع این طرح فکر می‌کنید چی باشه؟
الان من هیچ پیش بینی ندارم، چون من هم مثل شما فقط شنیدم و حتی پیشنویس طرح رو هم ندیدم، بنابراین نمیتونم اظهار نظر قطعی داشته باشم. ولی طبیعتاً اگر بار مالی داشته باشه، معایرت با 75 اون قطعی خواهد.
سرکار خانم عبداللهی از خبرگزاری موج، رسانه بعدی، سایت جمارا.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم. یک جریان سیاسی که معمولا حمله به شورای نگهبان رو راهبرد انتخابات قرار میده، بنا داره در این دوره هم افرادی رو معرفی کنه که احراز صلاحیت اونها احراز نمیشه. شورا چه برنامه‌ای برای مقابله با این حربه سیاسی و جلوگیری از آدرس غلط به مردم دادن داره؟
ما باید متوسل بشیم به شما خبرنگاران محترم و رسانه‌های گوناگون که وظایف شورای نگهبان رو خوب تبیین بکنید و با تنویر افکار عمومی در واقع جلوگیری بشه از این فشار افکار عمومی.
جناب آقای انتظاری از سایت جماران، رسانه بعدی، خبرگزاری خانه ملت.
سلام و وقت بخیر آقای دکتر، خسته نباشید. من جسارتاً میخواستم مجدداً موضوع کاندیداتوری بانوان رو توی انتخابات ریاست جمهوری
امروز آقایون خیلی به فکر خانم هستن،
اما از یه زاویه دیگه میخوام به این موضوع بپردازم. اینکه شما تاکید داشتین ثبت نام بلا مانع، و توی یه مصاحبه دیگه هم که من از شما اوایل مهر ماه خوندم فرموده بودین که رئیس جمهور بعدی میتونه از بین زنان باشه. این در حالیه که ما توی دوره‌های
رئیس جمهور آتی گفتم، بعدی نگفتم الزاماً.
این در حالیه که ما تا به حال هیچ کاندیدای خانومی نداشتیم توی انتخابات ریاست جمهوری.
کاندیدایی که داشتیم نامزد در واقع ثبت نام کردن،
ثبت نام کردن ولی توسط شورای نگهبان تایید نشدن. می‌خواستم برای ما بفرمایید که نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مصادیق رجل سیاسی تغییر کرده یا بر چه مبنای شما این فرمایشاتو داشتید؟
مرزم این بود که چون دوستان یه بحث مساوی تفصیلی بود، گفتم بحثای فرهنگی هم در کشور ما در واقع جاری است و مسئله ای نیستش که صرفاً با یک قانون بخوام مسئله ای رو حل بکنیم. انشاءالله گفتم که ممکنه در دوره‌های آتی این مسئله فرهنگی هم حل بشه و بحث ریاست جمهوری زنان رو هم داشته باشیم.
و نظر فقها در این خصوص همون
هم
نظر
هیچ قبلی تغییری نشده، هیچ تغییری نکرده است نسبت به خانوم ها.
دست شما در تنم
خواهش میکنم، متشکر.
جناب آقای یافتیان از خبرگزاری خانه ملت، رسانه بعدی، خبرگزاری دانشجو.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
خدمتتون عرض کنم، همونطور که اطلاع دارین مجلس به دنبال اصلاح قوانین انتخاباتی هست و یکی از این مواردی که با اولویت داره پیگیری میکنه اصلاح قانون انتخابات شورا هاست. قرار شده ترکیب اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر روستا تغییر کنه و دو حقوقدان به این مجموعه اضافه بشه. نظر شما رو می‌خواستم در این خصوص بدونم و اینکه آیا تا الان رایزنی با کمیسیون امور داخلی کشور شورای مجلس شده یا نه، و به صورت کلی اصلاح قوانین انتخاباتی از سوی مجلس 11 هم رو چطور ارزیابی میکنین؟ سطح همکاری شورای محترم نگهبان با قوه مقننه چطور خواهد بود؟ و در نهایت یکی از وظایف قوه مقننه امور نظارتی است. نظرتون رو در این خصوص ما هستم بپرسم با توجه به اقداماتی که در این راستا مجلس 11 هم انجام داد.
در خصوص همه قوانین انتخاباتی من عرض کردم که شورای نگهبان فعلا در مقام مشورت و اظهار نظر مشورتی است. عرض کنم که در خصوص انتخابات شوراها شورای نگهبان هیچ گونه وظیفه‌ای نداره، بنابراین ما هیچ گونه مسئولیتی هم نداریم. یکی دو بار از ما سوال شد برای اینکه بخوان انتخابات شوراها رو در واقع بر عهده شورای نگهبان قرار بدن، گفتیم که مغایرت قانون اساسی داره، بنابراین باید یک نظام دیگری رو تعریف بکنن. هر نظامی که تعریف شد چون موکول به قانون عادی، مجلس میتونه این کار رو انجام بده. حالا اینکه حقوقدان مقصودشون قطعا حقوقدان شورای نگهبان نیست، اگر حقوقدان شورای نگهبان باشه باز مواجه با ایراد خواهد بود. در ارتباط با وظیفه نظارتی مجلس هم خب برای بخش عمده ای از وظیفه مجلس وظیفه نظارتی است که در قالب سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص و این گونه موارد هستش و مجلس در همه ادوار باید این اهتمام رو داشته باشه به وظیفه خودش، صرفاً تقنین نیستش. امیدواریم که انشالله با تعامل با قوای دیگر این وظیفه نظارتی مجلس هم به خوبی انجام بشه.
جناب آقای احمدی از خبرگزاری دانشجو، بعدی اخبار رادیو.
روز بخیر آقای دکتر. آقای دکتر، اکنون یه دعوای بین مجلس و وزارت کشور وجود داره سر قانون انتخابات، یعنی مجلس خودش طرح‌های جداگونه داره برای این قانون ارائه میکنه. این در حالیه که وزارت کشور اصرار داره که لایحه جامع انتخابات دولت در صدور کار قرار بگیره که اخیراً هم آقای رحمانی فضلی نامه‌ای به رئیس مجلس دادن. سوال اینجاست که شورای نگهبان به کدوم قانون تمایل داره، یه قانون جامع یا اینکه طرح‌های مختلف؟ خیلی ممنون.
برای شورای نگهبان مصوبه نهایی مجلس اعتبار داره. اینکه چگونه یک مصوبه در مجلس به تصویب نهایی برسه، در قالب طرح باشه از سوی نمایندگان، لایحه باشه از سوی دولت، یا حتی طرح باشه از سوی شورای عالی استان‌ها، برای ما هیچ تفاوتی نمی‌کنه. ما معمولاً دخالتی در اون آیین‌نامه داخلی و شیوه رسیدگی مجلس نداریم. هر چی که مصوبه نهایی شد، نهایتاً شورای نگهبان نسبت به اون اظهار نظر می‌کنه.
جناب آقای تبریزی از اخبار رادیو، رسانه بعدی خبرگزاری فارس.
خسته نباشید. آقای دکتر، جدیداً ابهاماتی مطرح شده درباره این که شورای نگهبان آمدن رجل سیاسی رو تعریف نمی‌کنه و حدود ثغورش مشخص نمی‌کنه که دستش باز باشه. شما یه توضیح بفرمایید نسبت به این ابهام چه نظری دارید و آیا چرا تاکنون شورای نگهبان مشخصاً نگفته رجل سیاسی به کی اطلاق میشه، حدود ثغورش کجاست؟ سوال بعدی منم در رابطه با موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اخیراً شورای نگهبان اظهار نظر کرده که این قانون باید اصلاح بشه. مشکلش چی بوده؟ یه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
نسبت به قسمت اول که مطرح کردید، بحث عرض کنم که شورای نگهبان و وظیفش رو، قاچاق رو بگم کوتاه بعد برگردم به اون. قاچاق مصوبه برای ما ارسال شد، قوه قضاییه اعلام کرد که نظرات ما لحاظ نشده است، بعد نامه رئیس محترم قوه قضاییه اومد که نظرات رو لحاظ کردند و عرض کنم الان به مجلس ما ارسال کردیم. مجلس باید مصوبه رو برای ما ارسال بکنه، ما وارد ماهیت میشیم در این جهت. این مشکلی که نداره. در همین حد سوالتون بود؟ خب اون رو ما موافقت نداریم. تشخیص اصلاح قوانین با مجلس، ما در مصلحت تشخیص قوانین برای اصلاح یا تصویب هیچ گونه دخالتی نداریم. هر وقت که مجلس تشخیص داد اصلاح بشه، چه در قالب لایحه چه در قالب طرح، مصوبه برای ما میاد. ما در واقع ابتدا به ساکن هیچ ورودی نداشتیم. دست به هر حال در این که حالا موادش چیست و چه اصلاحاتی پیش بینی کردن، هم در بحث مجازات ها بود، هم در بحث تسریع در رسیدگی ها بود، و اینکه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سرعت بیشتری بگیره. آنچه که مورد نظر مجلس بود اینها بود. سوال اولتون چی بود؟ ترجل سیاسی. ببینید من این نکته رو عرض بکنم، بارها هم توضیح دادم خدمت دوستان، رجل سیاسی بعد از اینکه در سیاست‌های کلی به شورای نگهبان تکلیف شد که تعیین شاخص بکنن، این شاخص ها تعیین شد، رسانه‌ای هم شد، ما خدمت دوستان عرض کردیم و برای مجلس محترم هم ارسال شده است. بنابراین ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم از این جهت. اما یه نکته رو توجه بکنید که تعیین شاخص‌ها برای رجل سیاسی و منصبی یا مدیر بودن یا مدبر بودن یک امر ساده‌ای هم نیست که ما بگیم این چند پارامتر اگر وجود داره فرد رجل سیاسی منصبی هست یا مدیر و مدبر بودنش. همین الان که در مجلس دارن اصلاح میکنن، شما روزانه میبینید که نسبت به این مصوبه اظهار نظر میشه، بحث های متفاوتی مطرح میشه، اینکه رجل مثلا سیاسی باید یا مدیر بودن و مدبر بودنش مشروط به اینه که برنامه داشته باشه یا نمیدونم مشاورینش رو معرفی بکنن یا سابقه کار داشته باشه یا سن خاصی داشته باشه. اینا همش مسائلی هستش که واقعا خیلی از جهت مفهومی قابل بحثه و قابل مباحثه هستش، از این جهت مسئله ساده‌ای هم نیست. حالا امیدواریم که انشاءالله مجلس بتونه یه معیارهای روشنتری رو تعیین بکنه و شورای نگهبان هم بتونه در چارچوب اونها اون تعریف رو بپذیره که انشاءالله این مشکل حل بشه.
سرکار خانم عبداللهی از خبرگزاری فارس. رسانه بعدی رویداد 24.
سلام، خسته نباشید. آقای کدخدایی، با توجه به اینکه طرحی توی شورای توی مجلس برای بحث شفافیت مطرح هستش و از اونجایی که شما به عنوان یک شخص حقوقدان سالها فعالیت داشتین و توی حوزه و توی شورای نگهبان هم فعالیت می‌کردین، نظر شخص شما رو در رابطه با موضوع اساس در واقع شفافیت توی مجلس می‌خواستم بدونم و اینکه اساساً شورای نگهبان نظرش در مورد حداقل‌ها و استانداردهایی که یک مجلس برای شفافیت و ایجاد اون باید داشته باشه چیه؟
اون قسمت پایانی رو اجازه بدید یه وقتی در کلاس درس صحبت بکنیم، اما
نظر کلی شورا رو بفرمایید.
نسبت به اصل مصوبات، هر مصوبه‌ای که به هر حال بحث میشه در مجلس، ما موظفیم رو بررسی بکنیم. اقدامات خوبی داره صورت میگیره در این جهت و عرض کنم که عزیزان نماینده ما دارن به این سمت میرن که ابهامات رو از قوانین و مقررات تا حد زیادی رفع بکنن. طبیعی است که هر جاییش که مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشه مورد موافقت شورای نگهبان هم خواهد.
دکتر من جوابمو نگرفتم متاسفانه. اینکه یک مجلس چه در واقع حداقل هایی برای ایجاد شفافیت باید داشته باشه، یعنی اینکه در واقع من سوالم اینه که شما نظرتون با ایجاد شفافیت در مجلس چیه و اون حداقل ها چیه به صورت کلی؟
عرض کردم که ما فقط در چارچوب قانون اساسی و موازنه شرع میتونیم اظهار نظر بکنیم. اگر نگاه عمل کردی باشه باید در جای دیگری بحث بکنیم. اما عرض شد که تا اونجایی که مجلس پیشگام باشه برای شفافیت، شورای نگهبان هم انشالله همراه خواهد.
متشکرم
آقای دکتر. خب اذان هم شد مثل اینکه
دو سه تا سوال دیگه مونده آقای دکتر. جناب آقای آیتی از رویداد 24، رسانه بعدی روزنامه قدس.
آقای دکتر سلام عرض کردم، خسته نباشین. در خصوص احتمال کنارگیری شما از شورای نگهبان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوریه و اینکه شما با روزنامه اطلاعات مصاحبه‌ای داشتین و گفتین من از تیر ماه دیگه قائم مقامی اومدم کنار، یه توضیح در خصوص این موضوع به ما بدین و اینکه آیا شما کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری 1400 هستین و از شورای نگهبان کنار خواهید رفت؟
شورای نگهبان که دورمون تا 1401 هستش، یا اونجا باید الزاما کنار بریم دیگه. ریاست جمهوری هم اگه ثبت نام کردیم معلوم میشه دیگه، اگه ثبت نام نکردیم معلوم نخواهد شد.
سرکار خانم افرازه از روزنامه قدس، روزنامه رسانه بعدی روزنامه کیهان.
سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر، خسته نباشین. آقای دکتر، در رابطه با تحرکات انتخاباتی برخی از رجال سیاسی مطرح کشور شنیده شده که برخی از آقایون مثل آقای حداد عادل و آقای محسن رضایی تحرکات انتخاباتی زودهنگامی رو شروع کردن. نظر شورای نگهبان تو این زمینه چیه و آیا این تحرکات انتخاباتی زودهنگام رو رصد میکنه و چه توصیه‌ای رو اگر بخوان برای این موضوع داشته باشن مطرح میشه؟
ما که نمیتونیم الان کار خاصی انجام بدیم، اگرچه حالا گزارش های هم مثل این گزارش ها به دست ما میرسه، ولی باید صبر بکنیم تا زمان ثبت نام ها، ببینیم که اون موقع تکلیف چه خواهد شد. ولی این که حالا به هر حال هر کسی اظهار نظری میکنه، حرفی داره، مطلبی داره، اینها دیگه خیلی ارتباطی پیدا نمیکنه به ما. مثل همون سوالی بود که دوستمون قبل از شما کردن.
درست، دستتون درد.
خب متشکر هستیم از همه عزیزانمون از اینکه تشریف آوردید. انشالله که روزهای خوب و به دور از کرونا داشته باشید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار همه دوستان. خدا نگهدار. خدا حافظ.